ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هلال احمر ایران کمک‌های بین‌المللی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی را نپذیرفت. کاروان امداد رسانی ترکیه برای کمک به زلزله زدگان پشت مرزهای ایران در انتظار است. نخست وزیر عراق از سیاست ترکیه در قبال کردستان عراق انتقاد کرد. همزمان با امداد رسانی به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، چند کشور برای فرستادن کمک به مردم مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند، ولی هلال احمر میگوید که نیازی به کمک‌های بین‌المللی نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه با فرستادن پیامی برای محمود احمدی نژاد، حادثه زلزله در استان آذربایجان شرقی را به مردم ایران تسلیت گفت. پاپ بنedیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان نیز روز یک شنبه از جامعه جهانی خواست به یاری قربانیان زمین لرزه در ایران بشتابند. گزارش‌ها از رسانه‌های خبری ترکیه حاکی است که یک کاروان 30 نفره به همراه 6 کانتینر و یک سگ تعلیم دیده تجسس در آن سوی گمرک کاپیکوی در مرز ایران در انتظارند. این کاروان در استان وان ترکیه از شنبه شب منتظرند تا اگر ایران درخواست کمک کند و اجازه دهد به کمک و امداد رسانی به آسیب دیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی بروند. خبرگزاری هبرلر از ترکیه گزارش داده که این کاروان متعلق به سازمان شرایط اضطراری حوادث طبیعی وان در مرز با ایران منتظرند، اما ایران هنوز درخواستی برای کمک نکرده است. نخست وزیر عراق ضمن انتقاد از سیاست ترکیه در روابط خود با اقلیم کردستان عراق، آنکارا را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد. نوری المالکی تاکید کرد چنانچه ترکیه مایل به برقراری روابط حسنه است، باید روابطش با اقلیم کردستان را از دروازه عراق برقرار کند. پیشتر احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از سفر به اربیل پایتخت اقلیم کردستان بدون موافقت دولت مرکزی عراق به استان نفتخیز کرکوک رفته بود. گزارش‌های رسیده از خلیج فارس حاکی است که یک ناوشکن آمریکایی در دهانه تنگه هرمز با یک تانکر نفتی ژاپنی برخورد کرده، ولی به هیچ کس آسیبی نرسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در بحرین اعلام کرد که یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده بامداد یک شنبه با یک نفتکش عظیم ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز برخورد کرد. بر پایه این گزارش، برخورد بین ناو آمریکایی USS پورتر و نفتکش اوتاواسان که با پرچم پاناما در حرکت بود، حوالی ساعت 1 بامداد یک شنبه رخ داد. رسانه‌های افغانستان روز یک شنبه از مذاکرات محرمانه مقام‌های افغان با ملا عبدالغنی برادر، یک فرمانده سابق ارشد طالبان که در بازداشت است، خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از رنگین سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان، این دیدار 2 ماه پیش در پاکستان انجام شده است. بر پایه این گزارش، ملا عبدالغنی برادر 2 سال پیش توسط نیروهای آمریکایی و پاکستانی در کراچی بازداشت شده است. وزارت کشور پاکستان این دیدار را تایید کرده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون تازه‌ای برای افزودن شبکه حقانی پاکستان به فهرست گروه‌های تروریستی امضا کرد. این قانون که روز جمعه به امضای باراک اوباما رسیده، به وزیر خارجه آمریکا 1 ماه فرصت می‌دهد تا با تهیه گزارشی موقعیت شبکه حقانی را مشخص کند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای دیگر حاصل تلاش هانا کاویانی توجه فرمایید. We'll be right back.
صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. در هفته‌ای که گذشت چند موضوع پیرامون زنان در ایران خبرساز بود. پس از آن که اعلام شد که در بیش از 60 دانشگاه ایران در رشته‌های تحصیلی تفکیک جنسیتی صورت گرفته، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته که در خصوص تک جنسیتی کردن رشته‌های تحصیلی، رؤسای دانشگاه‌ها باید پاسخگو باشند. در پی اعلام نتیجه انتخابات آزمون سراسری دانشگاه‌ها مشخص شد که 10 رشته در ایران تک جنسیتی شدند و همه اینها در حالی رخ داده که وبسایت دانشجو نیوز می‌نویسد که در کنکور سراسری امسال 60% شرکت کنندگان را زنان و 40% را مردان تشکیل می‌دهند. اما پس از آموزش در حوزه سلامت نیز رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در روند اپیدمی HIV تغییراتی در الگوی انتقال دیده شده، به طور که در سالهای اخیر تعداد موارد انتقال بیماری از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بیشتر شده و از سوی دیگر تعداد موارد ابتلای زنان نیز افزایش یافته. عباس صداقت در همین باره از پیشبینی بسته های خدماتی برای مبتلایان به HIV و بیماری های آمیزشی در برنامه پزشک خانواده خبر داده است. اما در هفته‌ای که گذشت، بسیاری در ایران، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان توجه خود را به یک رخداد بین‌المللی معطوف کردند. رخدادی که ورزشکاران زن و مرد را از سراسر جهان این بار در لندن، پایتخت بریتانیا گرد هم آورد تا بزرگترین اتفاق ورزشی دنیا را رقم بزنند. المپیک 2012. المپیک امسال برندگان و بازندگان مطرحی داشت، برگزاری مراسم با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و ورزشکاران ایرانی در آن مدال‌های خاطره‌انگیزی را کسب کردند. اما یک وجه از این بازی‌هاست که امروز به آن می‌پردازیم و آن حضور زنان در این رقابت‌ها بود. در المپیک امسال در هر 26 رشته ورزشی زنان به میدان رفتند. همچنین با تلاش همه جانبه‌ای که انجام شد، همه کاروان‌های المپیک ورزشکاران زن را نیز روانه لندن کردند. حتی از کشوری چون عربستان سعودی که زنان از بسیاری از حقوق اولیه نیز محرومند. ورزشکاران زن مسلمان سوژه‌های مهمی برای عکاسان ورزشی المپیک امسال بودند و مقالات بیشماری درباره آنها که با حجاب اسلامی در میدان رقابت حاضر شدند نوشته شد. در یک مورد حتی حضور وجدان شهرکانی، جودوکار عربستانی و تحمین کوهستانی، دونده افغان، با بردن مدال طلای المپیک مقایسه شد و در یکی از متونی که در شبکه‌های اجتماعی درباره تهمینه کوهستانی نوشته شد آمد که تهمینه نه تنها 100 متر دویده بلکه قرن‌ها دویده تا بتواند با وجود محدودیت‌هایی که زنان در طول دهه‌ها در افغانستان با آن مواجه بودند در المپیک شرکت کند. از ایران نیز الهه احمدی در رشته تیراندازی در رده ششم قرار گرفت که موفقیت بزرگی برای ورزش زنان ایران محسوب شد. زهرا دهقان ابنوی هم در تیر و کمان علی‌رغم اینکه از دور رقابت‌ها حذف شد و بدون مربی رقابت می‌کرد، اما با تحسین ناظران این رشته مواجه شد و در مجموع 6 زن ایرانی در کاروان 30 نفره جمهوری اسلامی ایران در المپیک لندن رقابت کردند. جو حاکم بر تحلیل‌هایی که درباره حضور زنان مسلمان در رقابت‌های المپیک نوشته شده تقریباً مثبت است. آسیه امینی، فعال در زمینه حقوق برابر زنان که همکنون ساکن نروژ است، درباره حضور زنان مسلمان، خصوصا زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک به رادیو فردا میگوید:
من این رو یک پله میدونم، اینکه زنان حتی بتونن با این تحمیل از طرف دولت ایران در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من یک قدم به پیش هست، در واقع دیده شدن هست. این امکان نباید از دست بره. وقتی که ما مسئله حجاب زنان ورزشکار رو مطرح می‌کنیم، نمی‌تونیم نادیده بگیریم که آیا این حجاب خاص خود اونهاست یا اجبار در داشتن هست. چون در ایران بحث حجاب اختیاری مطرح نیست و این حجاب به این زنان تحمیل میشه، در واقع باید بین اونها و زنان دیگری که از کشورهای دیگه اسلامی که حق انتخاب دارن تمایز زایل بشه. اگرچه از نظر من نمیشه خوشحالی در واقع تصمیم برخی از مسئولان ورزشی رو نادیده گرفت که در واقع این اجازه رو به برخی از زنان ورزشکار میدن که بتونن با پوشش حجاب هم در این مسابقات شرکت بکنن، از نظر من باید هر فردی که توان شرکت در این مسابقات رو از نظر ورزشی داره این اجازه داده بشه، چه با پوشش حجاب چه بی پوشش حجاب.
به نظر میآید اجازه ای که آسیه امینی از آن سخن میگوید پله پله به زنان مسلمان داده می شود. سودرات، فعال در زمینه حقوق برابر زنان در پاریس، در این باره اینگونه میگوید:
به هر حال الان فدراسیون مختلف یکی یکی دارن این اجازه رو میدن. در واقع شما میبینید که دونده های زن ایرانی هم دارن با حجاب شرکت میکنن و به هر حال از کشورهای دیگه مثل قطر، مثل حتی برونئی که برای اولین بار زنها رو فرستاده بودن، اونها هم با حجاب دارن شرکت میکنن. یکی یکی فدراسیون ها به هر حال دارن یه جوری عقب نشینی میکنن در مقابل این چهار تا المپیک. اما در این حال بعد ببینید که سه انجمنی هم هستن که همونطور که تلاش میکنن که همه تیم های شرکت کننده در المپیک حتما بازیکن های زن هم داشته باشن، همونها هم هستن که دارن میگن که در واقع پوشش اجباری زنها و حتی پوشش حجاب زنها توی این بازی ها غیر قانونیه و مطابق چارت المپیک نیست.
عقب نشینی مجامع بین المللی در مقابل حجاب زنان مسلمان و حضورشان در رقابت های ورزشی را اما امیر رشیدی، فعال مدنی ساکن ایتالیا، حرکتی مثبت ارزیابی میکند. او در این باره به رادیو فردا اینگونه میگوید:
یه مقدار باید واقع بین باشیم. به نظر من شما از طرفی با یک صد بسیار عظیم و محکمی روبرو هستی که دولت های کشورهای اسلامی هستن عمدتاً، از طرف دیگه اونور هم در واقع یه صدی وجود داره که میگه شما حتما باید با این فرم به خصوص حضور پیدا بکنید. من فکر میکنم حتی اگه بگیم که این عقب نشینی بوده از طرف کمیته ملی المپیک که رضایت داده به پوشش اسلامی برای زنها، عقب نشینی مثبتی بوده، یعنی در جهت مثبت میشه ازش برداشت کرد، به خاطر اینکه اجازه حضور پیدا کردن تو عرصه های بین المللی برای زنایی مثل زنایی که تو کشور عربستان هستن، باز تو ایران یه مقداری وضعیت به نظر من خیلی بهتر از عربستان هستش، برای کشوری مثل عربستان به نظر من میتونه یک گام مثبت باشه از این جهت که این نگاه رو ممکنه که بتونه تغییر بده توی کشور عربستان، این نگاهی که وجود داره رو ممکنه بتونه تغییر بده، میتونه الگو قرار بگیره. حتی من توی یکی از مصاحبه ها دیدم که با پدر این دختر حتی مصاحبه کرده بودن که خب تو به عنوان یه مسلمان نظرت چیه که دختره داره توی این مسابقات شرکت میکنه. پدرش خیلی حمایت میکرد. من فکر میکنم این میتونه یک الگو قرار بگیره و ترس اون یه ترسی تو ذهن مسلمان ها شاید وجود داره که وای اگه مثلا این خانم تو مسابقات شرکت کنه شاید یه مقداری مثلا عقیده های مذهبی به خطر بیفته.
حجاب زنان مسلمان البته تنها مانع بر سر راه آنها در میادین ورزشی بین المللی نیست. ریملا اختر از بنیاد زنان مسلمان در ورزش در بریتانیا به روزنامه گاردین در این باره میگوید که اگرچه موانع دیگری بر سر راه این زنان وجود دارد، اما این خوب است که آنها گزینه‌ای پیش رو دارند. او اضافه می‌کند که همکنون زنان مسلمان فرصتی دارند تا عشق خود را به ورزش با احساس آنها به اعتقادشون در هم بیامیزند. در اینجا به پایان صدایی دیگر می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. نظر و پیشنهاد و انتقادتون رو میتونید به zan@radiofarda.com ارسال کنید.